رسمی سامانه ایجاد شده باشه، حق درج اطلاعات و ادعای مالکیت و مستنداتمون رو در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی داریم و میتونیم درخواست سند رسمی بکنیم. بنابراین به قول معروف به عبارت دیگه ما الان میتونیم معامله انجام بدیم، منتها راجع به اسنادی که همچنان عادی هستن. اما به محض اینکه سامانه راه اندازی شد، باید هر معامله انجام دادیم بریم چیکار کنیم؟ بریم ثبت و درج اطلاعات بکنیم و ادعای مالکیتمون رو ثبت کنیم و درخواست سند مالکیت رسمی بکنیم. متشکرم.
خب اینم از بخش حکممون بود که تقدیم شما دوستای عزیزمون شد. اما میخوام یه بخش دیگر الان بریم، یعنی یه کلیپ دیگه با هم بشنم. اینم خیلی باحاله، اینم از اون کلیپ هایی که خیلی چرخید و خیلی واکنش های زیادی از خودش به جا گذاشت، خیلی مقایسه ها شد. استاد کاردان عزیزمون که از قدیمی های صدا و سیما هم هستن و پیشکسوت همه ما هستن، بزرگ همه ما هستن، یه صحبتی کردن راجع به آقای رضا عطاران که ایشون از هنرمندای بسیار خوبمون هستن. گفتن که حالا گفتن که نگم دیگه، بذار خودتون بشنوین، ولی فضای صحبتشون خیلی جذابه، با دقت گوش کنین، بعدش نظرتون رو به من بگین. مطمئنم تو ذهن شما هم خیلی آدم ها میان میچرخن. بشنوین.
رضا عطاران رو چطور میبینید؟ کمدیش، شخصیتش؟
آقای عطاران رو من خیلی دوست دارم، منشش رو خیلی دوست دارم، نوع زندگیش رو دوست دارم، وارستگیش رو دوست دارم. اصلا جهان و هرچه در او هست براش سهل و مختصر است.
یعنی اینکه حالا خب خیلی ها میگن، و چند وقت پیشم یک ویدیوی وایرال شده بود توی یک مغازه‌ای بودن، خیلی عادی داشتن انگشتر میدیدن، و یعنی اون وارستگی و اون خاکی بودن رو تو پشت صحنه هم شمایی که در واقع خیلی سال سابقه دارید اینو مشاهده کرد.
البته این بدان معنا نیست که بنده همه کارایشون رو میدونم.
بله بله بله.
با سلیقه من جور در نمیاد. از چند تا کارش خیلی خوشم میاد.
بله.
از چند تا کارشم خوشم نمیاد.
بله.
ولی میگید رضا عطاران، رضا عطاران نقشاش نیست، رضا عطارانه. رضا عطاران دوست داشتنیه، برای اینکه خودشو در این غوغا، در این بازار شلوغ گم نکرده، حالا هرچی بازی کرده.
بله.
ولی هنوز شخصیت خودش رو حفظ کرده و کت و شلوار اونو هدایت نمیکنه به این بر اون بر. ساعت گرون قیمت هدایتش نمی کنه به اون من، خود خودش هنوز، و این قابل احترام.
خب اینجا همشنوه رادیو سبقه و صحبتهای آقای کاردان رو شنیدیم در ارتباط با شخصیت آقای رضا عطاران، که دیگه خودتون هم متوجه شدین دیگه که گفتن رضا عطاران محبوبیتش یه بخش مهمیش اصلا ربطی به کارهاشون نداره، یعنی بخش اصلیش برمیگرده به شخصیت خودشون که عوض نشدن در طول این سالها. رضا عطاران همون رضا عطارانه، چه اون موقعهایی که خیلی معروف نبوده، چه الان که بسیار معروف هستش، و همون شخصیته، به خاطر شخصیتشه که مردم دوستشون دارن. حالا قراره که شما نظرتون رو به ما هم شنویا بگین. اولا پسندیدین یک، نپسندیدین دو این حرفای آقای کاردان، بعد نظر شخصیتونم بگین. 30,000 10,55.
رضا، آن روزهای تنهاییت را به یاد داری؟ چگونه گذشت بر تو؟ با که بازی میکردی و اکنون تنها بازی میکنی؟ هر کسی را میخواهی به فیلمهایت میآوری، ولی در آن دوران هر کسی حال میکرد تو را به فیلمهایش میآورد. رضا، دوستت دارم.
میگه مشکل دوتا شد، من آقای کاردان رو نمیشناسم. مجری صندلی داغ بودن اگه یادتون باشه. حالا نمیدونم دهی چندی هستیم ولی ما دهی شصتی خوب میشناسیمشون. گفتن که عدد یک پسندیدم، خیاطی پیام دادن گفتن عدد یک مهدی رجبری پسندیدش. علی از مشهد میگه بی‌نظیره این بشر. دیگه بریم ببینیم. میگه سلام خانم آقای باقری هستم، میگه لطفا کادو تولدم بده، سه ماه گذشته از تولدم. میگه بعدا حالا فشار نیارین دیگه، ذهنشو درگیر نکنید. سیامک میگه یک خواستم بنویسم عطاران خاکی که تو کلیپ هم اشاره کردن. خانم یگانه میگه یک موافقم، واقعا آقای عطاران هنرمنده بی حاشیه این چند سال اخیر بودن. گفتن که پسندیدم، نظری ندارم، خوب بود دیگه. افشار از مشهد یک، فعلا تا اینجا که نگاه میکنم یک. یکی هم گفته خسرو جردی تحت هر شرایطی درست میگه. کیا تو ذهنتون اومد از این مقایسه‌ای که آقای کاردان کردن؟ اونایی که تا یه ذره به شهرت میرسن سریع جنس لباساشون عوض میشه. نمیدونم والا شاید بد نباشه، حالا ظاهرش داره بیشتر میگه، ولی یه مدل دیگه میشن دیگه، رفتاراشون تغییر میکنه. مثلا تا دیروز واقعا خودم تجربه کردم، مثلا رفیق داشتم که حالا قبل از اینکه به جایی برسه خیلی خودمون چطوری چاکر بابا سر رو میزنی داداش ببینیمت، بیا بشیم پیشمون دیگه بابا، یه ده دقیقه که وقت داری برامون بذاری های حرفا. بعد اینکه یه نیمچه شهرتی پیدا کرد، واقعا میرفتم مثلا میگفتم که سلام مثلا فلانی چطوری خوبی آقا، خیلی مخلصی ما دمتون گرم. ممنونم عزیزم، چک ای ممنونم عزیز داداش شد، ممنونم عزیزم، چه اتفاقی برات افتاده؟ کجا رفتی؟ نمیدونم چی باید بگم. شما کیا تو ذهنتون میاد؟ کیوان عزیزم از جاده وردیج تهران گفته 100% موافقم یک فرستاده. رضا عطاران اسطوره دوست داشتنی و طناز سینماه. اصلا رو بحث هنریشون نبوده، رو بحث شخصیتیشون بوده، اینکه حالا از قبل تا الان تغییری نکرده شخصیت، از این یه آدم دیگه مثلا نشد نشناسیش دیگه. بریم ببینیم. سلام رضا عطاران دقیقاً تو جلد خودش بازی میکنه، میگه با جنس بازی اینو کار نداریم، اصلا شخصیتشونه. واقعا آقای عطاران با وجود شهرت و محبوبیتی که دارن هیچ وقت مغرور نبودن. زنده باد رعنا خانم از نور. رضا عطاران شماره یکی طنز ایران بود و هست و این داستانا، همچنان هم سریالاشون در صدا و سیما پخش میشه. علی از مشهد این پیام فرستادن، بله قبول داریم. معصومی عدد یک، آقا رضا عالی نمرشون 20. آرمان جون موافقم به شدت، واقعا خیلی از هنرمندا مثل آقا رضا شخصیت محبوب بی حاشیه‌ای دارم، منم اونا رو خیلی دوست دارم. آرمان جان اگه خیلی بدونن که بدون حاشیه زندگی کنن، اونایی که معروفن درگیر حواشی معروفیت نشن، تو قلب و ذهن مردم میمونن. حالا به منم لطف داشته احمد عزیزم، ممنونم ازت. گفتن که درود بر شما، ایشون کارشون عالیه شماره یک. آقای کاردان هم درست گفتن، بهار خانم متقی از رشت. بله آیه 913-3470. ببین همینجوری هم نیست ها، اینجوری که فکر میکنی هم نیستش. حالا ایشالله صحبت میکنیم با هم دیگه راجع به این مقولهی که شما نوشتین و در خدمتون خواهیم بود. گزینه یک میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، بهشتی از خراسان جنوبی. سلام، من باجن آقام کمی جو میگیرتش، یعنی گرفته یکم ارث بهش رسیده دیگه، دیگه با ما چلو کباب هم نمیخوره. علی آتش پرور، تو خودت سلطانت شیشلیکای ایرانی علی آتش پرور. گفتن که سلام علیکم سلام علیکم. گفتم من خیلی موافقم، زیبایی بیرونی چیزیه که با اون متولد میشین، اما زیبایی درونی یک فرصت برای شما محسوب میشه. خب مهدی ایلخانی ممنونم که نظرتو گفتی، از یکم فرستاده و اشاره هم کرده به نظرش مثلا یکی دیگه از هنرمندا اصلا خودشو گم کرده، مثلا توی فضای دیگه رفته. یه عزیزی گفته درود رضا عطاران الگوه برامون، یکی دیگه گفته مشهدی ها همشون خاکی هستن. دم شما گرم. از کاسپیان آخری سامورایی گفته که یک عالی عالی عالی، زنده باد. خب فکر میکنم الان دیگه وقتشه که بچه های همشنا هم بعد نظر شما نظرشونو بگن. نظرمون اینه که خیلی قشنگ تره ما به هر جایی که میرسیم خودمون باشیم، خود واقعیمون باشیم، خود درونیمون باشیم، همونی که از قبل بودیم. و نمیگم لباسهای بد بپوشیم، نمیدونم مثلا چون مثلا قبلا مثلا لباسمون خیلی ارزون قیمت بود، الان چون لباس گرون قیمت بشیم همه ناراحت بشن، هم نیستش ها. بیشتر بحث شخصیتیه دیگه، شخصیتمون عوض نشه تا سریع یه موقعیتی پیدا میکنن، یه منصبی پیدا میکنن، یه ذره شهرت پیدا میکنن، یه جوری خودشونو گم میکنن که اصلا یادشون میره از کجا اومدن و آمدنشون بهر چه بوده اصلا. و این به نظر من با ذات هنر، با ذات انسانیت کاملا در تعارضه. تو که عوض نشدی که، اولا که اگه قراره که شهرتی داشته به واسطه همین مردم کسب کردین، اشاره به خیلی قشر خاصی ها، خدا رو شکر ما خیلی کم داریم از این اخشاری که زود جوگیر میشن، خیلی محدودن، این اتفاقا براشون میفته، بعد خودشون گم میکنن، اصلا این فضاهای عجیب و غریبی هم به وجود میارن و بعد نخواه یه هایی میبینی که مثلا کل زندگیش مثلا حالا خدا بیشتر بهت بیشتر بده، ولی حداقل برخوردت با مردم رو که میتونی درست کنی دیگه. همه چیز که عوض نشده که، این مردم نباشه که اصلا تو هیچی نیستی، اصلا ارزشی نداری، به حساب نمیای که همین مردم هم دارن بهت ارزش میدن، حمایتت میکنن، یه جوری خودشونو میگیرن موقع عکس گرفتن، نمیدونم موقع امضا دادن، نه نخبه دارم اصلا زود باش کارت بکن برو. بابا تا دیروز التماس میکردی زوق میکردی یکی میومد باید عکس میگیره، الان اینجوری شده. البته خیلی هم هستن حالا در کنار این داستان، خیلی هم هستن که واقعا با تواضع، با منش بالا، با شخصیت بالا، همون خصلت مردمی بودن، همون مهربون بودن سابق، همه رو دارن و ایشالله خدا هزار برابر بهشون بده که لیاقتشو دارن. این دوتا وجهشه. یه داستانی هستش که میگن خدایا قبل از این که هر چیزی بخوای به زندگیم اضافه کنی، بخوای پولی بدی، منصبی بدی، جایگاهی بدی، شهرتی بدی، اول ظرفیتشو بده. متاسفانه خیلی ها قبل از این که این ظرفیتو کسب کنن، اون جایگاهه و اون فضائه بهشون داده میشه و همین میشه که یهو خودشونو گم میکنن و باعث دلخوری میشن و اصالت خیلی از چیزها مثل هنر رو زیر سوال میبرن که این قشنگ نیستش. دمتون گرم که مشارکت میکنید، دمتون گرم که همراه ما هستین، همچنان کنارتونه که بتونیم با همدیگه یه سری اطلاعات خوب کسب کنیم، سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالاتر و راجع به هر چیزی، هر جایی، حمایت، دنبال کردن هر آدمی یاد بگیریم انجام دادیم. تو فضای شخصی خودمون چجوری برخورد کنیم، هر حرفی رو باور نکنیم، از هر چیزی تأثیر نگیریم. خیلی چیزا هدفمنده داره به چشم ما میاد، به گوش ما میرسه، حواسمون رو کلا بیشتر جمع کنیم. بریم برای حرف پایانی. قرار نیست که برای دیده شدن هر کاری بکنیم، هر رفتاری ازمون سر بزنه. کافیه یک کار خوب بکنیم، مطمئن بشیم که خیلی قشنگ تر دیده میشیم. نگی که نگفتی ها. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. ممنونیم که همچنان همراه رادیو سبا صدای شادی آفرین هستید. اما یادآوری کنم امروز 17 دی ماه روز بزرگ داشته خواجوی کرمانی، شاعر بزرگ ایران زمین هست، عارفی که با اشعار لطیف و دلنشینش میراث جاودان از عشق، حکمت و عرفان برای ما به جا گذاشت. یادش گرامی و نامش پر آوازه باد. ممنونیم از همراهیتون، همچنان همراه ما باشید. برنامه تمام رخ، برنامه که در ادامه تقدیم شما خواهد شد.
بیا داخل ببینم.
گلو بلکون، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب و خوش و غبراغ و این گونه مسائل، همه اینها چیزهای خوب و مثبت باشه. نازنین در شما به وفور اینها دیده بشه و درک بشه، حس بشه. شما عزیزان و همراهان ما در حال حاضر دارید برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا میشنوید.
گوش بده به تمام رخ، رخ گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
تو این برنامه ما سری زدیم به مازندران سرسبز، جایی که محمد ولی خان تنکابونی، معروف به سپهدار تنکابونی، یکی از پرماجراترین سیاستمداران عصر مشروطه، از اونجا برخاست. حالا داستان چیه؟ داستان تغییر رنگ هاست. داستان مشروط خواهی که از استبداد شروع کرد و با مشروط فروشی پایان پیدا کرد. داستانش سپهدار تنکابونی در ابتدا یکی از فرماندهان محمد علی شاه قاجار بود و با تمام قوا تلاش میکرد که مشروطه رو سرکوب کنه. اما نکته جالب اینجاست که اون تو اوج درگیری ها یه دفعه به این نتیجه رسید که آقا کجا داریم ما میریم؟ آینده در دست مشروطه خواهانه. من دارم برای محمد علی شاه میجنگم، یهو نمیدونم خواب نماش و چیش و چه اتفاقی برای این آدم افتاد. دید که این ور بیشتر میچربه دیگه. یهو که میگم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، میدونیم چه اتفاقی افتاد. یه دو تا چهار تا کردید آقا، قدرت دست ایناست. تصمیم گرفت به اونها بپیونده، به مشروطه خواهان. البته این تغییر موضع زیادم آسون نبود. بسیاری از نظامیان زیر دست سپهدار تنکابونی دچار سردرگمی شدن و برخی حتی به آقای تنکابونی گفتن تو خیانتکاری. چی شد ما داشتیم برای محمد علی شاه میجنگیدیم، یهو فازت عوض شد، رفتی اونوری داری برای اونا میجنگی؟ محمد علی شاه هم که وقتی این خبر بهش رسید گفتن آقا سپهدار پیچون رفت، داره برای اونا میجنگه. اولش خیلی محمد علی شاه آبروهن قاطی کرد، با خشم به این اقدام واکنش نشون داد. و گفت اگه بگیرمت ولت میکنم، ولت میکنم، به ما خیانت میکنی. اتهام خیانت زد بهش. اما خب شرایط کشور بسیار شیر تو شیر بود و کار پدر محمد علی شاه هم نبود که بتونه اون وضعیت رو مدیریت بکنه، به خاطر اینکه اینقدر این آدم نالایق بود. به همین خاطر چون به حفظ نیروها نیاز داشت چیزی نگفت و کاری هم از دستش بر نیومد و نتونست اقدامی مستقیم علیه سپهدار انجام بده. به نظر میرسه که سپهدار با مهارت‌های سیاسی و ارتباطگیری عجیب و غریب خودش تونست این انتقال رو هم توجیه کنه، یعنی رفت پیش مشروطه‌خواه و خیلی راحت اونجا جای جدید پیدا کرد، جایگاه پیدا کرد بین اونها و در صفوف مشروطه خان به فرماندهی رسید. مشروطه خان گفتن آقا اینو بیاین فرمانده کنیم، اصلا اینقدر این خوب داره بر ما میجنگه. یه همچین آدم آفتاب پرستی بود سپهدار تو نگاهبانی. فکرش رو بکنید، یک روز مثلا تو صف استبداد بوده، فردا تو صف انقلاب بوده، نه که مثلا تغییری درش رخ داده باشه یا به لحاظ معنوی دچار حال و احوالی شده باشه، نه، دید آقا سودش الان اون طرفه، من باید این بر بجنگم چون فردا اینا قدرت دستشونه. و شعارش هم این بود، میگفتش که آقا یک سیاستمدار باید انعطاف پذیر باشه دیگه، و ما قسمتی از انعطاف پذیری آقا رو داریم میبینیم. اما قضیه به همینجا ختم نشد. سپهدار بعد از پیوستن به مشروطه خواهان در فتح تهران هم نقش مهمی رو ایفا کرد و به عنوان قهرمان مشروطه معرفی شد. در این میان رویارویی اون با محمد علی شاه قاجار تو تهران یکی از لحظات بسیار جالب تاریخه. گفته میشه که سپهدار با خونسردی و اعتماد به نفس وارد کاخ شد و با شاه یه گفتگویی هم داشت. اون شاه چقدر تحت فشار بود که یه دونه کشیده اونجا زیر گوشه این نزد، جای تعجب داره که این گفتگو ترکیبی از طنز و جدیت بود. به هر حال اون شاه رو متقاعد کرد که آقا مصلحت مملکت تو همراهی با مشروطه خواهانه. شاه که تو اون لحظه چاره‌ای جز پذیرش نداشت، با حالتی آمیخته به خشم و استهزا پاسخ داد برو برو ببینیم تو چی کار میکنی، اما اگر اشتباه کنی خودتو میبینم. این صحنه ها بعدها به یکی از حکایت های طنزآمیز مشروطه هم تبدیل شد. این اتفاق نشون میده که چطور سپهدار تونست با زیرکی از موقعیت های حساس عبور کنه. ولی آیا این پایان ماجرا بود؟ نه عزیزان، این تازه شروع فصل جدیدی از داستان سپهدار بود، فصلی پر از فرصت طلبی و البته کسب و کار. سپهدار تونکابونی با استفاده از نفوذ و مقامش زمین‌های وسیعی رو تو شمال ایران تصاحب کرد. یکی از بزرگترین ملاکان زمان خودش شده بود. اما چطور؟ با زور و تطمیع. زمین‌های مردم بیدفاع رو یا با قیمت‌های ناچیز خریداری کرد یا به اجبار تصرف می‌کرد. مشروطه خواهان و برخی از روزنامه نگاره اون زمان تلاش کردن این رفتار اونو افشا کنن، اما خب نفوذ سپهدار و روابطش با شاه و با مشروط خواها و اینکه وسط لاف خوابید، هم برای این ور جنگید هم برای اون ور جنگید، تو دو طرف فرماندهی داشت، مانع از هر گونه اقدام جدی علیه اون میشد. آقا داشت برای خودش تو مازندران میتاخت. حالا جالبتر از این، اجاره دادن همین زمین ها به دولت روسیه بود. زمین مفت از دست مردم در آورد، اجاره داد به روسیه. بابا تو دیگه چه پوستی داری؟ تو دیگه چه نونی خوردی؟ سر کدوم سفره تو بزرگ شدی؟ جا داره آقای عامل بیاد بگه نان پدر و شیر مادر حلالت. البته با کنایه.
اینو کمرگیری، مگه اینکه کمرگیری کنه اونو به پول بزنه کار فرنکم بالا. 4 امتیاز، 4 امتیاز، شیر مادر و نان پدر حلال دلاور.
خلاصه بله، درست شنیدید، پرچم تزار روسیه بالای املاک سپهدار برافراشته شده بود تو مازندران. این حرکت واکنش‌های تندی رو از سوی مشروطه خواهان هم دیگه بالاخره به دنبال داشت و حتی در محافل شاهنشاهی هم یه سری زمزمه‌هایی از خیانت شنیده می‌شد. اما سپهدار با پررویی تمام همه این اعتراضات رو نادیده می‌گرفت و ثروت‌اندوزیش رو ادامه می‌داد. چه چیزی از این جذاب‌تر؟ سیاستمداری که یک روز پرچم مشروطه در دست داره و یک روز هم پرچم تزار. هر وقت هم دعواش میشد پیرهنش میداد بالا، میدیدی او یه تیشرت تنشه روش نوشته عشقم مشروطه. اما حالا شاید بپرسید که آقا این همه مالندوزی و تغییر مواضع به چه دردی خورد؟ خب دست بالای دست بسیاره. اینطور بهتون بگم که سپهدار ماجرای یک درس عبرت بزرگ شد. با روی کار اومدن رضا شاه و مصادره اموالش، سپهدار تنکابونی تمام آنچه را که جمع کرده بود از دست داد. به قول معروف هرچه کاشته بود اینجا برداشت نکرد. قدیم هرچه کاشته بودن همونو برداشت میکردن، اما اینجا این هرچی کاشت برداشت نکرد. حالا جالب اینجاست که سپهدار حتی تو آخرین لحظات زندگیش هم امیدوار بود که شاید بتونه با نفوذ و روابط قدیمیش اوضاع رو تغییر بده، اما خب رضا شاه به هیچ وجه حاضر به بازگشت به گذشته نبود و گفتش که آقا همه رو از علومت میکشم بیرون، خیال کردی کجا اومدی؟ ببین پس گردنی پشت پس گردنی. رضا شاه از این لاتر بود، از این قلدرتر بود و اینجا بود که فهمیدیم دست بالای دست بسیار است.
مستشار پدر سوخته، رسوای عالم آدم شده ای، آبروی همه را برده ای، خامده ای، مثل بزغاله روبروی من نشسته ای. پدر سوخته، پدر سوخته تا در بیا برن، پدر سوخته، پدر سوخته، پدرم را در آمده ای، پدر سوخته.
حتی روایت شده که سپهدار پس از این اتفاقا بارها تلاش کرد که برگرده به عرصه سیاست و حمایت دیگر سیاست مداران یا حتی برخی نیروهای خارجی رو هم جلب بکنه، اما خب همه تلاشاش بی نتیجه موند. شاید بشه گفت که اون در نهایت قربانی همون فرصت طلبی و بازیهای سیاسی خودش شد. به عبارتی همون سیاستی که روزی اون رو به اوج رسونده بود سرانجام اون رو به زیر کشید. به قول معروف آدم هرچی بکاره همون رو درو میکنه. اینجا واقعا هرچی که کاشته بود رو برداشت کرد. سپهدارم از این قاعده مستثنا نبود، درو کرد. در نهایت سپهدار تنکابونی که دیگه نه پولی داشت و نه جایگاهی، در 27 تیر ماه 1305 با شلیک گلوله از اسلحه کمری خودش به زندگی خودش پایان داد. دیگه خسته شده بود، بریده بود از زندگی، زمیناش از دست داده بود. گفت این چه وضعشه، من یه روزی برای خودم یلی بودم، الان اصلا تو صفحه شطرنج سیاست یه سرباز معمولی هم نیستم. به هر حال گفته میشه که این تصمیم پس از تحمل فشارهای روحی فراوانی بود که در از دست دادن تمامی اموالش و طرد شدن از دایره قدرت گرفته شده بود. سپهدار که زمانی یکی از بزرگترین ملاکان و سیاستمداران کشور بود، نتونست با شرایط جدید کنار بیاد و راهی جز این پایان تلخ برای خودش پیدا نکرد. اون سرانجام در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد، اما داستانش همچنان باقی موند. داستانی که نشون میده سیاست میدان رقابت‌های فرصت طلبان است و همه چیز اونطور که به نظر میرسه نیست. بله، با تشکر از همراهی شما تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما باشه. خدا حافظ. بیا
با هم به اون قدیم هم بریم، از امروز و زمان حال بگذاریم، با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی، وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رومو جرادی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم باشه گوشات رو تیز کن یکم، آدمایی که ایران رو فروختن چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، بالای ایران رو شکسته بودن، به آمریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون، وقتشه که حقیقت رو بشنویم در باره قاجاری و پهلوی. رومو جرادی و سبا
هم قطع شد.